بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا نبينا ابي القاسم محمد، الله صل على محمد وعلى محمد. گرچه در مجلس امروز بنا و صحبت کردن نبود و فقط صرف زیارت رفقا و دوستان بود و مهم همینه، صحبت و مطالب در حاشیه است، به عکس اونچه که خب ممکنه بعضی ها تصور کنن و نفس حضور و نفس ورود و لقا همون تأثیری را می‌گذارد که باید داشته باشد. بزرگان نسبت به این مسئله خیلی توجه داشتند، به خصوص مرحوم حداد رضوان الله علیه و همینطور که بنده از ایشون میشنیدم مرحوم آقا رحمت الله علیه، خیلی تأکید داشتن بر لقاء حضوری و میفرمودن خیلی از مشکلات در همین لقاء و زیارت و ملاقات دوست با دوست، مشکلات برطرف میشه و حل میشه و بسیاری از موانع و انحرافات و مسائل ساده از راه خدا، اینها به واسطه دوری پیدا میشه. چون وقتی که دوری باشه طبیعتا نفس میاد و در موارد دیگر تمایل پیدا میکنه و در مسائل دیگر وارد میشه و بنابراین میل او و اتجاه او به سمت و سوی دیگری میرود و به نتیجه تفکرات اون او هم تحت تأثیر اون تمایلات قرار میگیرد. یعنی خطر اینجاست، فقط صرف یک تمایل نیست، فکر هم عوض میشه، ایده عوض میشه، مبنا عوض میشه، خیلی مسائل تغییر پیدا میکنه. یک نفر بود، یکی از دوستان بود، خب قبلا ما با او هش و نش داشتیم، چرا میامد میرفت، ما هم بودیم مثل سایر افراد و اینها. مدتی بعد حالا به جهاتی کمتر توفیق برای زیارتشون پیدا کردیم. بعد از اینکه توفیق ملاقات دست داد و من مشاهده کردم، دیدم عجب چقدر این پس رفته و چقدر تفکراتش عوض شده. حالا یه وقتی فرض بکنید که انسان نسبت به یه مسئله خب تمایلی نداره، خب طبعا ارتباطش کم میشه و بعد در راه خودشه، در مسیر خودشه، در همون خط خودشه، حالا دوباره فرصتی به دست میاد برمیگرده یا این دوباره ارتباط برقرار میشه یا نمیشه، تفاوت نمیکنه. یه وقتی نه، این فاصله مکانی و فاصله زمانی و فاصله شهودی و شهودی کم کم انسان را از خود مسیر منحرف میکنه، یعنی فاصله میاندازه. به همین جهت بود که بزرگان به خصوص مرحوم آقا رضوان الله علیه خیلی تأکید داشتن بر این که دوستان همدیگر را باید ببینن، زیاد ببینن، اینکه صحبت به مطالب دنیا و فلان و گران شدن بنزین و نمیدونم مطالبی که خودتون دارید نیست، من یه قازم ارزش برای وقت تلف کردن نداره. نه به مطالب بیچارگی های خودمون، نمیدونم دردهای خودمون، وسائلی که خب بهش نیاز داریم در راه خودمون، در مسیر خودمون، موانعی که باهاش رو در رو هستیم، اینها یکی و دوتا نیست. این راه رو میبندی یک راه دیگه باز میشه، اونو میبندی یک راه دیگه باز میشه، همینطور دائما مسائل و موانع و امور پیش میاد و اینها خب نیاز به صحبت داره، مشورت داره، راه حل داره. بعدی کردی چه بسا راه حلایی که مطرح میشه راه حل نیست، بلکه افسودن اشکال و گره بر گره است. بله، از این نظر خب بسیار بسیار مهمه، خیلی مهمه. ما در این دنیا همونطوری که خدمت دوستان عرض کردم، مطالبی خب این طرف اون طرف مشاهده میشه و صحبت هایی میشه، یه مسائلی مطرح میشه که همون هایی که مرحوم آقا گفتن همونو بگیر و برو و کاری نداشته باشه، همونو نمیدونم مطالب و عمل کن و برو و دیگه نمیدونم با کسی ارتباط نداشته باشه، همون حرفایی که شنیدی همونا رو بهش ترتیب اثر بده و نیازی نیست که خلاصه مشاوری و فرد خبیری رفیقی کسی داشته باشه. از همین مطالب اتفاقا بر سر همین هایی که این حرفا می زدن این مطالب آمد، بر سر خود همین ها. و بله، مطالب را فرمودن، مسائل را فرمودن، دیگه مطالب آقا که از قرآن بالاتر نیست نعوذ بالله، از روایات اهل بیت که دیگه نعوذ بالله بالاتر نیست. اینها همه هرچه دارن شاگرد این مکتب هم، شاگرد مکتب امام رضا هستن، هرچه دارن از امام رضا دارن، هرچه دارن از اجداد امام رضا دارن، از اولاد امام رضا دارن، از امام زمان دارن. تمام اینها وجودشون، حیثیتشون، حقیقتشون، هویتشون فانی در هویت امام علیه السلام. اما شما ببینید همین قرآن را اگر به تنهایی بدون فرد خبیر و بدون فردی که بتواند کمک کنه و دست بگیره، بدون این بخواهیم ما همین قرآن رو بهش عمل کنیم، میشیم یه حجاج ابن یوسف ثقفی که برمی‌داشت همین آیه رو که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، میگه من اولی الامرم، اطاعت از من واجب است، پس من آورین میزد و قتل عام میکرد 80,000 نفر رو هم کشت. توجه کردید؟ خب همین هست. همین یزید ابن معاویه با همین قرآن استدلال میکرد، همین مأمون خلیفه عباسی با همین قرآن. مأمون آدم فاضلی بود، خیال نکنید که همچین آدم بی سوادی بود، نخیر، مأمون اتفاقا شخص فاضلی بود، درس خونده بود، تیز بود، بله مطالبی داشت، در ریاضیات هم وارد بود قدری، بله در ریاضیات اینها، هندسه، و خلاصه فردی بود که با سیاست در مقابل امام رضا علیه السلام ایستاده بود، با سیاست و با رندی و با تمسک به همین آیات قرآن و افراد، خلاصه آدم عادی نبود. همین امام رضا را کنار گذاشت و خودش آمد و امور را به عهده گرفت، خودش نماز خوند، نماز جامعه می خوند، خودش منبر می رفت. کارش به جایی رسید که همین مأمون وقتی دید که وجود امام علیه السلام سد راه اوست، امام را از میان برداشت و کشت و مسموم کرد و و فرزند رسول خدا را شهید کرد. آدم به اینجا میرسه ها، یعنی آدم به اینجا میرسه. از یه طرف قرآن دستشه، قرآن زبون بسته که زبان نداره چی بگه، که این داره مردی که داره از من حق بازی میکنه، دقل بازی میکنه، آیه رو عوضی داره معنا میکنه، توجه میکنی؟ زبان نداره و او میاد میگه منظور از قرآن منم، او میگه منظور از قرآن منم. بنی امیه آمدن، همین قرآن را آمدن مستمسک قرار دادن برای حکومت خودشون و سوار شدن بر بنی عباس. بر علیه بنی امیه آمدن، همین قرآن را قرار دادن مستمسک و روی بنی امیه را سفید کردند. یعنی اگه بنی امیه 5 امام را شهید کردن، چون تا امام باقر دیگه به دست بنی امیه و بنی مروان بودن، امیر المومنین که خب توسط خوارج بوده، بنی امیه کاری نداشت، اونا امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر، 4 امام میشه، بله 4 امام، 4 امام توسط بنی امیه و چیز شده. از اون طرف بنی عباس 6 امام رو شهید کردن. اینهایی که آمدن بر علیه بنی امیه و بنی مروان قیام کردند و دین پیغمبر رو از من بردن، ما احق هستیم، ما چیز رسول الله هستیم، ما از نسل همون به اصطلاح شجره رسول خدا هستیم، هر در یک فامیل هستیم، یک گروه هستیم، یک چی هستیم. اینها ظلم کردند، اینها پسر پیغمبر رو کشتند، اینها در کربلا اینطور کردند، اونطور کردند. با همین مسائل و با همین شعارها، این مطالبی که عرض میکنم خدمتتون خیلی مسائل دقیقی ها، اینها تاریخ نیست، این تطبیق این امور بر زندگی سلوکی ماست که ما خلاصه چطور باشیم، وضعیتمون چطور باشه، نگاه کنیم و ببینیم که تا یک جریان در طول تاریخ داره جریان انجام میشه، فقط زمان فرق کرده. اونا 1000 سال پیش بودن، 1200 سال پیش بودن، 800 سال پیش بودن، ما نه، ما در این فرصت هستیم و در این موقعیت هستیم. باور میکنید، باور میکنید که یک خط داره از روش رد میشه، یک راه هست که داریم از روش میریم؟ معاویه آمد چه گفت؟ گفت نماز میخواید بخونید، بخونید، کاری ندارم بهتون، پر کنید مساجد و از مصلی و از نماز گذار، هرچه بیشتر پر کنید بهتر، نمازتون با من برخورد نکنه، مشکل برای من نیست، نماز بخونید، به جای نماز مغرب نماز تو 6 تا مغرب بخونید بهتر، به جای اینکه برید و خلاصه در خونه و مشکل یافرینی پاشید، بیا در مسجد شروع کنید هی نماز خوندن و هی نماز جماعت خوندن و هی قرآن خوندن، ایراد نداره، اشکال نداره. نماز جماعتتون از تو مسجد بیاد بیرون، تو خیابون ها هم کشیده بشه، جمعیت انقدر بیاد که بره، برای من مشکل نیست، خیلی هم خوبه، عظمت اسلامه. اصلا هرچه میخواید انجام بدید انجام بدید، مسئله این نیست، دور کعبه بگردید، به جای 70 دور بگردید دور کعبه، پاتون درد میگیره فقط. من کاری برام مشکل، به حکومت من صدمه نمیزنه، من حکومتم باشه، شما به جای 7 شد برید 70 شد انجام بدید، مشکل نیست. به جای یه شب در عرفات برید 10 شب در عرفات بیتوته کن، من مشکل با شما ندارم، من با عرفات مشکل ندارم. مشکل اینجا پیدا میشه که بیای توی مکه وارد در مسجد الحرام بشید، نگاه کنید ببینید این ابراهیم خلیل این کعبه رو برای چی ساخت؟ برای مبارزه با ظلم و برای مبارزه با جهل، با جهل و برای مبارزه با گچ، سلول‌های گچی، و برای مبارزه با یک مشت حمار و بقر. برای اینها آمد این مکه رو آورسا و از تحت اطاعت بندگان خدا خارج بشید، در تحت اطاعت خدا در اینجا اومدیم چی؟ یه دفعه اینی برخورد شد، اینجا مشکل پیدا میشه، اینجا مشکل پیدا میشه که این کاری که انجام میدی برای چیه، این کاری که انجام میدی دلیلش چیه، این کاری که انجام میدی حکمتش چیه. حکمتش چیه رو تو ما تو کارمون نداریم، ما دلمون میخواد این کار رو انجام بدیم، تو باید دنبال ما باشی، تو حرف نباید بزنی، تو چشمتو باید ببندی، تو سرتو باید پایین بندازی. امروز این کار رو میکنیم، باید بگی این کار درسته، 100% این کار درسته، مصلحت اقتضا میکنی که این انجام بشه. عالم و آدم بیان بگن با کار غلط بی خود میکنن، کار من از بالا و از عرش اعلا نشأت گرفته، هیچ حرفی توش نیست، فردا از حرفم بر میگردم، بعد بگی نخیر همه این درسته، همینی که برگشتم بابا تو که دیروز اینو داشتی میگفتی، تو که پریروز، یه هفته پیش، یه سال پیش این حرف رو زدی، اینجا اینو گفتی، اونجا اینو گفتی، اینجا گفتی، اون گفتم که گفتم، اون مال اون موقع است، اون موقع درست بوده، اون کار درست بوده، الان باید این درست باشه. یک سال دیگه از همین حرفم برگردم یه حرف سوم بزنم، نخیر اون درست، این میشه چی؟ درست. این قضیه اینجاست که مشکل پیدا میشه برای افراد در ارتباط با حکومت معاویه. ازا معاویه میاد در مدینه میگه صلحی که با حسن کردم اون صلح گذاشتم زیر پامو پارش کردم. چیه صلح چی؟ آخه کسی از معاویه حرف راست شنیده؟ آخه واقعا کسی از معاویه حرف راست میشنه؟ آخه کسی از معاویه تعهد و التزام انتظار داره؟ مجسمه خیانت، مجسمه تقلب، مجسمه دروغ، مجسمه تزویر، مجسمه مکر، اصلا مگر امکان داره؟ اگر یه روزی شما از معاویه صدق شنیدید، اون موقع بیا در دین خودتون شک کنید، حتما مثل اون شدید. معاویه که نمیاد راست بگه، معاویه که امانت نداره، معاویه که جرثومه خیانت و فساده، اون وقت اون بیاد به صلح امام حسن پایبند باشه؟ حرف از فکاهیات تاریخ، از مزاها و فکاهیات. امضا کردیم تموم شد، خدا حافظ، برو به کاره. چه صلحی، چه برنامه‌ای، چه التزامی، چه تعهدی، توجه می‌کنی؟ چه تعهد. رضا بعدش هم امام حسن رو شهید کرد و بعد فرزند یزید آورد و مقدمات آماده کرد و جریان کربلا پیش آمد دیگه، مسائل کربلا پیش. امروز روز زیارتی امام رضا علیه السلام و اصلا مشخصه که یک دست پشت پرده ای این قلوب را به سمت ولایت داره حرکت میده و سوق میده. سابق اینطور نبود، بنده در دوران طفولیت یا حتی جوانی نوجوانی اون موقع اصلا یاد ندارم حتی اهل علم راجع به 23 چیزی بدونن، تک و تو که افرادی. یه وقت من طفل بودم در حدود سن 12 13 سالگی در همون در 12 بودم که یه دفعه نصف شب بود از خواب بیدار شدم، دیدم که سر و صدا میاد در منزل. متوجه شدم که بله از صحبت ها و اینها که با والدمون صحبت میکردن پدرمون، که بله آمدن دنبال ما که ما رو میدونستن که بله اومدن که دعوت چه ببریم برای مشهد زیارتی امام رضا و دو شب هستیم و برمیگردیم. یکی از دوستانشون، من اون موقع در حدود 12-13 سالگی بودم که همین زیارت 23 امام رضا به گوشم فرض کنید که خورد. گاهی اوقات اتفاق می افتاد مثلا مرحوم آقا می اومدن، دوستانشون می آوردن، مثلا دو شبه میریم و برمیگردیم. و اتفاقا یه مسئله هم اتفاق افتاده بود که والده ما نگران بود، ایشون داشتن نگران دلداری میدادن که انشالله مسئله نخواهد شد و مشکلی پیش نخواهد آمد و مسئله بسیار چیزی نمیشد. یکی از مریض و دو تعجب میکنید کسی اصلا زیارتی 23 با ما چیز نداشت، اصلا خبر نداشت. بعد داریم نگاه میکنیم میبینیم عجیب، این قضیه همینطور داره گسترش پیدا میکنه، داره این مسئله داره چیز پیدا میکنه، خیلی خیلی داره گسترش پیدا میکنه. پارسال بود یا پیارسال آمده بودم برای مشهد، مشرف شدم برای همه زیارت 23 و مشهد. در مراجعت یک بنده خدایی بود از مخدرات بود، بله دیگه، حالا دیگه دل پاکی داشت گرچه حالا ظاهر حالا به بله خیلی همچین ظاهر مناسبی نداشت. بله این من آمدم نشستم توی دیدم که همین که بیرون بود دیدم اون پشت سرم قرار گرفته بوده، یعنی آمد جلوتر نشست و من صندلی جلوتر بود. یه مدت گذشت دیدم صدای دعا میاد، صدای دعا هست این چی؟ نگاه کردم دیدم همین این که در میان مسافرین شاید به زی او کسی نبود، یعنی از نظر وضعیتش و فلان این حرفا، این داره دعا میخونه. خوب گوش دادم دیدم داره زیارت امام رضا رو میخونه. خیلی برام عجیب بود، جالب بود. و در همین حین وقتی که در وسطهای راه بود این رو کرد به همین چیز من، همون چیز بغلی من، گفتش که یک شخصی بود، اجازه میدید من پیش این آقا بنشینم و با ایشون یه چیز دارم، یه صحبت دارم. اون گفتش که آقا ایشون میگه بیا. گفتم چه فرقی، ما تسلیمیم جا ولی بگید اگه مطلبی دارن خب بگن، از همین پشت صندلی هم میشه گفت. نه ایشون اصرار داره حتما تشریف بیاره. نه رو با گفتم نه بفهمید مطلبتون رو بگید و شما بشینید. ایشون به اصطلاح گفت این دعا رو، این فقره معناش چیه؟ گفته رازه بده ببینید، یعنی کسی که شما هر تصوری میتونستید بکنید خیر از این که ظاهر محرزا باشه، این چجوری قضیه است؟ یعنی این مسئله ولایت چه کار میکنه؟ این با این دلها چه میکنه؟ بعد دیدم عجب دل صافی داره این، عجیبه. براش معنا کردم این حرفا، بنده خدا دیگه الا عشقش و فلان. بعد گفتم شما تهرانی هستی جایزی؟ گفت نه خیر، من آمدم برای زیارت 23 بوم. چی این مسئله رو را انداخته؟ این جریان رو کی را انداخته؟ این بساط رو کی را انداخته؟ حالا من فرض کنیم که اهل علم هستم، خب نسبت به روایات اینا تا حدودی خب اطلاع دارم، توفیق پیدا کنم. خب اینها چی؟ این قضایا از کجا پیدا میشه؟ توجه میکنی؟ چه مسئله‌ای پشت پرده است، چه دستی پشت پرده است، چه جریانی هست. همین چنده داشتم می آمدم، همین پریروز بود مشرف می شدم، کنار دست من یه پیرمردی بود، بله خیلی خوشمزه بود، هم تو همون حال و هوای خودش می گفتش که نمیدونم چیز می کرد و اینها. می گفت من چیز تاریخ هستم در تهران، معلم تاریخ و اینها هستم، ادبیات و اینها. بعد و خیلی حال و هوای خوبی داشت، اهل آذربایجان اینها. بعد رو همون صفای خودش می گفت آه نگاه کن ببین، درسته که میگن کلهم نورون واحد، با همون لهجه به اصطلاح درسته که میگن کلهم، ولی امام رضا یه چیزی دیگه است. گفتم که خب همه خوبن، همهشون در گفت نه ببین این جمعیت رو نگاه کن کجا میره، قلمه امام کجا دیدی تو نجف فلان حرفا. گفتم چی بگم، گفتم بله خب همینطوره. خب اینم در عالم خودش در فضای خودش و اینا گفت. آمدم مثلا برای زیارتی مثلا 23 خب این مسئله زیارتی 23 اینا خب خیلی عجیبه، واقعا هم مسئله همینطوره. زیارتی امام رضا علیه السلام، این آمدن و حرکت کردن به معنای تکون دادن، من دارم خودم رو تکون میدم، من دارم میام، من خیلی جا میتونستم برم، این 3 خیلی جا میتونستم برم، من آمدم اینجا بیام، میتونستم شمال برم و 3 در شمال باشم، میتونستم نمیدونم جنوب برم، کجا باشم، میتونستم کشوری دیگه برم. آمدم در مشهد، از خانواده جدا شدم، یا خانواده رو آوردم یا چی کردم که بیام به امام رضا بگم که آمدم، ما ول نکردیم، ما مطلب رو رها نکردیم و به دنبال مطلب هستیم. این مسئله مسئله مهمه، یعنی مطلب مهم این است که انسان در این زیارتی که میاد، گرچه خود زیارت اثر داره، شکی در این مسئله نیست، شما در حرم که میرید حالتون عوض میشه، شکی در این قضیه نیست، در صحن که وارد میشید حالتون عوض میشه. وقتی که در حرم نشستید و توجه دارید، در اونجا احساس میکنید که حالتون و وضعیتتون تفاوت میکنه، اونجا تجلی بیشتر ظهور حضرت است، چون خود بدن مطهر حضرت در اونجاست، روح در اونجا تجلی بیشتری داره و ارتباط بیشتری داره. ولی اینجا امام رضا هست، توی اونجا هم هست، توی امریکا هم امام رضا هست، تفاوت استرالیا هم هست، هیچ فرق نمی کنه، هیچ تفاوتی نمی کنه. زمین که تفاوت نمی کنه، اونها حقیقتشون هر حقیقت ملکوتی است و ماده در تحت سیطره ملکوته. منتها از نقطه نظر مسائل ظاهری هم اون جنبه ملکوت در نسبت تعلقش به عالم ملک در نوسان، طبعا اون جایی که خود بدن خود امام علیه السلام و معصوم هست، یا اولیا و بزرگان و عرفا که میگن سر قبر بزرگان برید، عرفا برید، برای چی؟ باز هم اینجا میشه فاتحه خون. این به خاطر اینکه در اونجا تعلق بیشتره، ارتباط در اونجا بیشتره، حال و هوا فرق میکنه و مسئله تفاوت داره. اینها همه جای خودش محفوظ و واقعا مسئله همینطوره، واقعا قضیه همینطوره. بعد یک روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام، اتفاقا دیروز که مشرف می‌شدم دم در نوشته بود که امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که منظار ابنی علیان فی قربته و بات عنده لیلتن کمنظار الله تعالی فی عرشه. کسی که فرزندم علی را در قربتش زیارت کند و یک شب را هم در اونجا بیتوته کند و یعنی اونجا باشه و بیشتر یک شب در مشهد باشه، یعنی سکونتش مانند این است که خدا را در عرش زیارت کرد. این یعنی چی؟ کلام کلام امامه، امثال بنده که نیست، امام یک همچین مطلبی را می فرماید. خدا را در عرش زیارت کردن این یعنی چه؟ این چه احساسی است؟ این چه تحولی است که برای انسان پیدا میشه که انسان خدا را در عرش زیارت کنه؟ عرش مقام تقدیر و مشیت، عرش مقام لوح قلم، مقام لوح قلم محفوظ. الرحمن علی العرش استوا، یعنی خدا بر عالم مقدرات و بر عالم تقدیر و بر عالم مشیت و اراده و افاضه حاکم است و سیطره دارد. یعنی وقتی که امام رضا را زیارت کردی در مقام اراده و مشیت خدا قرار میگیری. این چیه مسئله؟ در مقام مبدع و منشأ نزول افاضه واقع میشی، نه اینکه بهت افاضه میشه. اون افاضه میشه، خب بله به همه میشه بر حسب مراتب. خودت در اون مقام قرار میگیری، خودت در اون جایگاه قرار میگیری. این مسئله آسانی نیست. یعنی یه چیز تصوری بکنیم، همینطور فرض بکنید که انسان میاد و امام رضا را علیه السلام رو زیارت میکنه. اما صحبت در اینی که چه شرایطی انسان باید آماده کنه از این موهبتی که خدا نصیبش شده، چقدر باید استفاده کنه، چقدر باید استفاده کنه. ما به موسی بن جعفر عرض میکنیم که یبن رسول الله، شما میفرمایید کسی که فرزند شما را زیارت کند خدا را در عرش زیارت کرده. مگه همین اصحاب نبودن که در کنار فرزند شما بودن و بیر بیر مثل دیوار نگاه میکردن به فرزندشون؟ مگه در کنار شما نبودن؟ کنار فرزند شما نبودن؟ مگه مصاحبت نداشتن؟ مگر خلیفه عباسی مأمون در کنار فرزند شما نبود؟ پس کی فرزند شما رو کشت؟ کی شهید کرد؟ توجه میکنی؟ کی شهید کرد اینا رو؟ اگه ما قبر حضرت و بدن مطهر حضرت رو زیارت میکنیم، اون روح حضرت که همه جا هست، ما میم وقتی که زیارت میکنیم، اون افراد در کنار خود امام رضا بودن، در کنار پیغمبر بودن، در کنار امام حسن بودن. اونایی که آمدن و بعد از رسول خدا زدن در خونه رو دختر پیغمبر شکستن و بدنشو تیکه تیکه کردن، کیا بودن؟ همینایی بودن که از امام رضا بالاتر، پیغمبر بالاتر از امام رضا بود، اون دیگه جد امام رضا بود، اون اصل بود و منبع بود. اینا همونایی بودن که سجادهشون رو می‌داشتن پشت پیغمبر نماز می‌خوندن. دیگه نیاز به قبر و زیارت و نمیدونم آمدن از اونجا نداشتن دیگه. چرا؟ چون نخواستن از همون مرحله‌ای که هستن بالا بیان. این علت، خواستن در همون مرتبه باشن، پیغمبر هم داشته باشن. مشکل ما اینه، ما میخوایم در همون حد باشیم، در همون نفسانیاتمون باشیم، در همون افکارمون باشیم، در همون تمایلاتمون باشیم، در همون رفت و آمدهامون باشیم، در همون تخیلات و توهماتمون باشیم. خب امام رضا هم داشته باشیم، بیایم پیش امام رضا، اگر حضرت زنده بودن وارد منزلشون میشیم، سیب میارن، گلابی میارن، چای شربت میارن، اینم بخوریم و دلمون خوش که رفتیم خدمت حضرت. یکی از اصحاب حضرت آمده بود مدینه خدمت حضرت، شب از چی ظاهرن از ری آمده بود، یا از ری ظاهر آمده بود خدمت حضرت. حضرت گفتن خب شما دیگه شب اینجا بر ما وارد شدید، همینجا بخوابین، شب دیگه همینجا باشین. بعد حضرت رفتن و اون دوشک خودشون رو، پتوی خودشون رو، اون چیزی که بود آوردن. این متوجه شد که اینجا جای حضرته و حضرت آوردن براش آمادن پهن کنن و باید گرفت و پهن کرد. و یه دفعه در ذهنش این خطور کرد که عجب، من دارم جای امام دارم میخوابم، حضرت رو این دوشک خوابیدن و پران کرد. این خب یه حالتی به خودش گره، به به عجب توفیقی خدا نصیب کرده. و لابد دیگه این چیزا هم دوزنش گذشت، حالا کم و زیادش حالا میبخشه ما اضافه کنیم. بر میگردم به شهرم، وقتی که افراد اومدن دیدنم، نمیدونی خبر ندارید چه توفیقی نصیب من شد و چه قضیه. امام رضا دوشک خودشون برای من انداختن. تا این ذهن درد شد حضرت فرمودن خیال نکن دوشکم رو برات انداختم مقامت بالا رفت، همونجا گذاشتن تو کاسش. این کاری که برات کردن این لطف ماست، کرامت ما. ما نسبت به همه بندگان، نسبت به همه اصحاب، نسبت به همه دوستان ما، حالا من بیشتر یه چیز ما، یه وقت غرور نگیره تو رو، نفس تو را نگیرد مبادا. ببینید امام نمیذاره از این طرف و اون طرف یه خطی برانور بره، محبتش را میکنه، لطفش را میکنه، کرامتش را انجام میده، ولی این کرامتی وقت باعث نشه این ور اونور بری. نه، این کرامت تا وقتیست که تو خط باشی. اگر بخواد این کرامت تو را به یه طرف دیگه بندازه، اونجا خطره. پیغمبر وقتی که حرکت میکنن به سمت مکه، هرچم رو میدن به دست سعد بن عباده، اون رئیس قبیله انصار در مدینه و اینها. وقتی میاد و شروع میکنه حرکت و فلان و شعارهای میده، و خب همین که دارن میان، اون دفعه اول که پرچم دستش میگیره، خب هنوز نفسش قلقلک نمیده. پیغمبر لطف کردن، پرچم رو دادن و خب اطاعت میکنیم، مکلفیم دیگه، تکلیفیم، تکلیف رو انجامیم. روز اول روز تکلیفه، روز دوم که میگذره یه خورده ها مثل این که یه قضیه شده، از یه خود از تکلیف میاد این ورتر. خب پیغمبر داود منو شایسته دونستن که خلاصه یه همچنین موقعیت و مسئولیت. روز سوم که میگذره امر و نهی‌ها شروع میشه، تو در این ور وایسا، تو اون ور وایسا، تو مواظب باش وقتی رفتی مکه اون کارو بکن، تو باید مواظب باشی سمت چپ من وایسی، چی دیگه میگم دوش داده اینها، این نفس داره چی میشه هی میاد بالا. پیغمبرم که اینجور نیستش که کنترل بکنه و پلان بکنه، نه، عالم عالم تربیته، عالم تربیت باید شخص خودش عوض شه. پیغمبر ارشاد میکنه، پیغمبر فقط نصیحت میکنه، دستور میده، میاد جلو. یه هفته ده روز گذشت، همین که نزدیک های مکه هیداره میشه، یه کوه رو رد میکنن، یه دشت رو رد میکنن، یه صحرا رد میکنن، هی این داره میاد بالا. از اون مرحله تکلیف هی داره فاصله میگیره. روز اول تکلیفی، رسول خدا امر کرده، اطاعت میکنی، گوش میدی، پرچم و دست رو میگیری، حرفای خیلی دقیقه ها، میدونید دارم به کجاها میزنم، خیلی باید حواسمون جمع باشه. روز اول روز تکلیف امر رسول خداست، باید اطاعت کرد. ای کاش رسول خدا به کسی دیگه اصلا میداد. نفس روز اول هیچ جبهه نمیگیره، ولی همین نفس ناکردار که هیچ به فرمان شدنی نیست، به این نفس بدندیش به فرمانش و به این کافره کتکیش مسلمان شدن، این نفس بدکردار میاد کم کم به واسطه تخیلات توهمات. آدم رند از همون روز اول میاد دومشو میبره، از هی هم تکرار میکنه، هی برمیگرد. روز دوم تا میبینه یه قضیه است، خودش یه پاتک میزنه به نفس، یه پاتک میزنه، یه کاری انجام میده که حواسش جمع بشه. روز سوم یه قضایای اتفاق میندازه که این تخیلات نفس رو تحت الشعاع قرار بده. راهش هم مشخصه، هر کی هم میدونه، حالا عمل نمیکنه نه، ولی همه میدونی راه پاتک زدن. من دم خودم گفتم خیلی از موارد، بارها گفتم و امثال زاله. یادمه که یه وقتی یادمه در بعد از مجالس شرکت میکردیم، مرحوم والد ما خدا رحمتشون کنه، با حالا اسم نمیبرم با چه کسانی، بعد از افراد فامیل که بودن بزرگتر از اینها، خب با یقا در مجالس اینها بود و اونها هم خب طبعاً اظهار فضل میکردن، اینها همه بل اتفاق میدانستن که مرحوم پدر ما از این افراد اعلم هستن. حالا اسم نمیبرم، بالاخره همه فوت کردن و خدا همشون رو بیامرزه، همشون رو مرحوم پدر ما، همه میدونستن که علم هست. خب طبعا خب اونا ایشون میشد دیگه، بالاخره حالا خواهی نخواهی اظهار فضلی، حالا بالاخره یه مجلسی هست. حالا قالب یه باقا یه دفعه یادم این مجلس بلبرانی بود، خیلی از چیزا علما و اینها بودن و خب توجه بیشتر به سمت ایشون بود، به سمت مرحوم والد بود. اینو میگن پاتک، پاتک اینه. بعد یه مطلبی مطرح شد و افراد و ایشون هم اون همون افرادی که خلاصی در یه همچین حال و هوایی بودن صحبت کردن، اظهار فضل و والد مرد چیز از پدرمون سوال کردن، گاهی اوقات ایشون صحبت میکردن. همین که پدر ما احساس کرد داره در صحبت به اونا غلبه میکنه، استوب وایس، بعد با یه قسمه، نه اونم یه جوری که من دیگه کارتون ندارم همین بفهمن، نه اونم خودش یه بازیه، اونم خودش یه بازی نفسه. نفس خیلی ماشاءالله وارده به کارش، یک استادیه، یک استادیه. خب نه یه قسمی بله، حالا شاید اینطور باشه، این مطلب هم قابل تأمل است، و یه جوری که مجلس احساس کنه که اون غلبه کرد. اینطور میشد اوناها همچین حالت تبسم و رضایت و اینا. این وسط کی برد؟ این برد، این وسط برد. اون میگفتش، ولی اون خودش میفهمه ها، اون وقتی بیاد بیرون بره در خلوت خودش میفهمه این آیاس محمد حسین که قطعا اعلمه و شکی درش نیست، بی حساب این کارو نکرده، هم باعث تربیت میشد که اونا چیز کنن، و همین که خب بالاخره این میخواد این وسطی استفاده کنه. استادم که همیشه پیش آدم نیست، اون استاد کربلاست، این در تهرانه، حتما باید استفاده انسان از استاد همون وقتی باشه که دو ماهی باشه، یه ما چونشون میرفتن سالی دو ماه بعد، بله یه ماه دو ماه این هم میرفتن و پیش خدمت استادشون، فقط منحصر به اونه؟ نه، میره از اونجا میگیره تا برای ده ماه دیگه و یک سال دیگهش خرج کنه. یعنی مطلب رو از اونجا میگیره، اون معانی رو از اونجا میگیره، مبانی رو از اونجا میگیره، مسائل رو میگیره، نگه میداره. خب حالا که آمدی در تهران رو باید خرج کنی. اون دو ماه گرفتی، ضبط صوت، ضبط صوت قلب، ضبط صوت ذهنت، ایشون ورقه همیشه دفترچه یادداشتم تو جیبشون ما میدیم، حتی اون موقعی که ما هم بودیم، و به عکس اون چرا که به دروغ و به ناسواب میگویند که مرحوم آقا شاگرد آقای حداد نبود، تا آخر عمر مرحوم آقا دستورات آقای حداد را انجام میدادند، تا آخر حیات مرحوم حداد، این را همه بدانید، و این حرفا همه خزعبلاته. که ایشون فقط یه چند سالی بود و بعد رفیق بود. بله ایشان میفرمودند که ایشان رفیق ماست، اما چه رفیقی؟ رفیقی که همیشه از اون طرف دست دور و برنامه هست. اگر رفیق بودین خب چرا از این طرف نیست؟ یه چند کلمه آقای حداد با آقای حداد دستور بده دیگه، چه اشکال داره؟ مگه رفیق نیستی؟ آه رفیقیم دیگه، وقتی رفیق هستیم خب یه از این طرف باشه. میگن خب ایشون تواضع میکرده، خب یه روزم آقای حداد تواضع کنه. فقط آقا که نباید تواضع کنه، حالا تواضع با آقای حداد اولا تو این عالمه، چون هم عالمه و هم بالاخره وضعیت و موقعیت و علم و مرجع و مرجع خودش هم هست. مرحوم آقا مرجع آقای حداد بوده، آقای حداد ازشون تقلید میکرد، که چش خود ما ازشون مسئله میپرسید بجه میکنیم. اما در مقام دستور ما یک بارم ندیدیم که آقا بگن آقا شما این ذکر رو از این دفعه این روزانه اینقدر بگید، ما که ندیدیم. حالا اگر کسی دیده بیاد به ما بگه، یا اینکه بهتر از شما از این دفعه در کارهاتون به این روش عمل کنید، یا اینکه شما فرض کنید که توتون خودتون جد. مرحوم آقا به دستور آقای حداد آمدن مشهد، یه بالاتر از این چی میخواید؟ و وقتی ایشون یه قدری تأخیر کرده بودن به یه شخص دیگری که بنده حضور داشتم، گفتن مگر من نگفتم واسه من دوستان برن برای مشهد؟ چرا تأخیر میکنن؟ مرحوم آقا هم با ایشون اینجوری بود، استاد و شاگرد. پیغمبر با امیرالمومنین کدام استاد بودن و کدام شاگرد بود؟ پیغمبر به امیرالمومنین دستور داد، امیرالمومنین به پیغمبر، دیگه واضحه دیگه. جایی که امیرالمومنین به انا عبد من عبید محمد دیگه در نفت. خب دیگه چجوری عدد بیان بکنه؟ با چه زبونی بگه؟ با چه کیفیتی بگه؟ بابا من یه بنده ای از بندگان این هستم. در این حال میفرمودن که برادرم رسول خدا. برادر یک موقعیتی داره که دلالت بر وحدت میکنه، دلالت بر معیت میکنه، دلالت بر انس میکنه. ولی آیا این برادری که فرض کنید که بیشون میفتن برادرم رسول خدا، با برادری که با عثمان ابن حنید به چیز عثمان ابن مزعون داشتن که کانلی اخون کذاف الله کذا، که داشتن که در همون مسجد قبرستان بقی شونم مدفون حسن، یکیه. یعنی عثمان ابن مزعون که برادر چیز بود، یا فرض بکنین که به زید ابن سوهان و سعسعت ابن سوهان که حضرت خطاب برادر به اینا میکردن، به میسم خطاب برادر میکردن، رو شدم به همون گفت اینا برادر ما، همه اخ برادریم فلان. این یکیه و پیغمبر یکیه با اینا، اون در برادری یکیه. یعنی که مسئله برادری دلالت بر اتحاد میکنه، دلالت بر امیرالمؤمنین با زید و با اویس و با میسم متحد بودن، اتحاد داشتن. ولی مقام و مرتبه مسئله دیگه است. اینا همه در تحت لوای امیرالمؤمنین بودن و نهرهایی بودن و جویهایی بودن که از اون اقیانوس این نهرها و این جویها سرشته میگرفتن. تدبیر فرمایید انتشار این مطالب بالا بردن شخصیتی نیست، بلکه پایین آوردن و اهانت به مبانی است. و ما باید در صحبت کردن و نوشتن مواظب این مطالب باشیم. افتخار پدر ما این بود که شاگرد آقای حداده، افتخار پدر ما این بود که در تحت تربیت آقای حداد قرار گرفته، و ما نسبت به این مبانی باید حواسمون جمع باشه و فضولی نکنیم و از خطوط قرمز رد نشویم. اینها غیرت خدا چیز بر نمی دارد، شوخی بر نمی دارد. و کسانی که به این مطالب نرسیدن، بهتر است طرح این گونه مطالب را بر عهده کسانی بگذارن که نسبت به این مسائل آشنایی بیشتری دارن. علی‌کل‌حال تا توجه کردی؟ این راه و روش و مسئله بزرگان خودشون می اومدن انجام میدادن، منتظر استاد دیگه نبودن، مطلب رو می گرفتن از استاد می گرفتن، همچون که آقای حداد نبودن. اون موقع که نامه نگاری اینجور، اون موقع ایمیل نبود که بشینی شما اینجا حرف بزنی اون طرف چی رو فلان و بعد دو ثانیه پاسخ بیا، بعدم حالا خود تصویرم چی باشه. نه آقا، نامه میرفت 15 روز طول میکشید، 20 روز طول میکشید. این مرحوم پدر ما وقتی میرفت کربلا 2 ماه 70 روز بعد از 20 روز که اونجا بود 30 روز یه نامه میداد ایشون برای ماها و والده ما. کوچیک بودیم، 12 سالمون 10 سالمون 8 سالمون بود. تازه نامه شون 20 روز میومد، 10 روز بعد خودشون میومدن. نامه ای که میومد فقط 10 روز زودتر از خودشون نامه. این مسافرت های اونا کیفیت اینها بود. عجب میکنیم اون اینجوری نبود قضیه. منتها صحبت در این است کسی که بخواهد خودش را در فضای این مکتب و مدرسه و ولایت قرار بده، از اون طرف این القا میشه بهش، گفته میشه بهش، توجه بهش میشه و مطالب بر طبق همون مسیر قرار میگیره. کسی که بخواد نه، شروع کنه تو دلش توجیه کنه این طرف اون طرف بکنه، وقتی اونا ببینن این خودش اینطور هست، اونم به همون حال و هوا و به همون وضعیت اون را قرار میده. پس بنابراین این زیارت خیلی، این روایت امام علیه السلام، این خیلی مسئله مهمی نیست. بله از یک طرف عجیبه کسی که خدا رو در عرش زیارت کنه، ولی از یک طرف مطلب عادی است. چرا؟ چون امام علیه السلام عرش الرحمانه، امام رضا عرش الرحمانه. امام رضا میگه تو که آمدی الان به زیارت من، با چه خواست و با چه توقعی آمدی؟ تو آمدی از من چه بگیری؟ آمدی از من خزف بگیری بیا این خزف، خرمهره بگیری بیا این خرمهره، مس بگیری بیا این مس، نقره بگیری بیا این نقره، طلا بگیری بیا این طلا، کیمیا بگیری بیا این کیمیا. هر چی تو بخوای ما تو این انبانمون داریم و هر تقاضایی که بخوای بکنی براش پاسخی داریم. و هر تو چه میخواهی، تو چه میخواهی؟ راجع کردی؟ بله، توی حرم، تو خود حرم سبن چعور دست به جیب من کرده ساره، اونم توی حرم، اونم میاد اون. من وقتی که متوجه شدم گرفتم، گفتم دیگه این کارو نکن، ولی اونی که برداشتیم مال خود، برو توبه کن و دیگه این کار انجام. اون داره میاد حرم حسین جعفر به نیت چی؟ سرقت. یکم میاد حرم حسین جعفر به نیت ولایت خودش، میگه من میخوام داخل در ولایت شما باشم، هر کاری میخوام انجام. یکم این همونیست که موسی بن جعفر فرمود منظار ابن علی فی قربته و با تنده لیلتن که منظار الله تعالی فی عرشه. این اونه. پایین‌ترم هست. لذا پیغمبر می فرمند در اون حدیث عایشه کسی که فرزند علی را زیارت بکند مثل این که یک حج انجام داده. کسی که تعجب میکنه یه حج آو کعبه عرفات منا تشکیلات، حضرت می فرمایند که تعجب نکن، دو حج انجام داده، سه ده تا حضرت بعدن 1000 حج انجام داده، اونم مقبول، اونم داده به خاطر این دارم میگم. و الا کسی که بخواد امام رضا را به اون نحو زیارت کنه، به اون کیفیت، با اون معرفت و با اون مرتبه از افق فکر زیارت بخواد بکنه اون چیه؟ اون کسی که خدا رو زیارت کرده، شوخی نده، خدا رو زیارت کرده، به لقاء خدا رسیده و خداوند برای او اون چرا که خواستان درگاهش باید به اونها داده، به اونها داده میشه. خب البته توصیه‌ای که شده که خب ما زیاد صحبت نکنیم و امروز هم باز از حد خودمون تجاوز کردیم. خلاصه تهدید خیلی زیاد شده اخیراً و اخطار و گفتن که اگر خلاصه بخوای خارج از حد دیگه بخوای شما صحبت کنید، ما مجبوریم که به طور کل سخنرانی شما را منع کنیم. خب ما میخوایم فعلا به اونجا نرسه، به اون ازایا نمیخوایم برسه. خب بالاخره رفقا و دوستان اینها محبت دارن و ملاحظه صحت حال ما رو میکنن و مسئله میکنن. همین منظور همین دوستان و اتباع پزشکانی که خب به ما محبت دارن. انشاءالله این مطالب یک تتمه های هم داره که اگر خداوند توفیق داد انشاءالله شاید در جلسه عصر که خدمت رفقا میرسیم عرض بکنم، اگر نه حالا هم بعدا، چون اینها ما دیگه نخواستیم مجلس زیاد طولانی بشه. امیدواریم که خداوند توفیق بده از اون زیارت ها، از اون زیارت هایی که ما دیدیم، خودمون که نمید دیدیم اولیاء خدا چطور میرن برای زیارت. زیارت آقای حداد رو دیدیم، رحمت الله علیه، زیارت مرحوم آقا رو دیدیم. مرحوم آقا میفرمودن که در زیارت 23 همه اولیاء به زیارت علی بن سلام شرف میشه. خیلی قضیه عجیبی است، یعنی ما راجع به سایر ائمه نداریم یک همچنین مطلبی را. این چه خاصیتی داره، این چه خصوصیتی هست در امروز؟ با اینکه خب شهادت حضرت اگر بگیم خب در همان آخر ماه اتفاق افتاده، یه قولی هست، البته قول ضعیفی است و قابل توجه نیست و مسئله شهادت نباید این قضیه باشه. مسئله شهادت خب برای همه ائمه هم هست، همه ائمه هم خب روز شهادت دارن، روز ولادت دارن، ایام مبارکه دارن که خب اینا نقطه. اما امروز چه خصوصیتی است؟ سرش هم اونها به ما بیان نکردن. حالا کل حال حالا ما به سرش چیکار دیم؟ میگن آقا دلیلش چیه؟ دلیل چیکار دیم؟ گفتم بیا زیارت، بیا زیارت کن دیگه. ها چیکار دیم به سر؟ حالا این چه سری دارد و فلان حرفا؟ اگر سرش باشه خود اونها بیان میکنن و مطلب رو روشن میکنن و الا مسئله فرقی نخواهد کرد. انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما را در همان مسیر مستقیم و صراط قویم ائمه علیهم السلام و بزرگان و عرفا خودش ثابت بدارد و بیش از پیش بینش ما را و معرفت ما را نسبت به راه اونها و به مکتب اونها نسبت به اونها بیشتر کند و چشم ما را از دیدن ظاهر به سمت رؤیت باطن متحول کند. این قضیه مهمه. به جای اینکه شما برید ذریح را ببینید، امام را ببینید، حضور امام را ببینید، ولایت امام را ببینید، وقت ببینید مسئله چقدر فرق خواهد کرد، چقدر تفاوت خواهد کرد، که آیا ظریح که عوض شده آیا چه اختلافی با اون ظریح قبلی داره، اون نمیدونم این قشنگتره، این ریزکاریش بیشتره. عجبه، اینا مال عوامه، اینا مال عوامه که وقتی میان نگاه میکنه به من سوال میکنه آقا این همون ظریحی که عوض شده؟ آخه چند زیارته تو بخواه، این همون زهریه که عوض شد؟ بودم آقا این زهری که ناغ و رس چه؟ اگر بدن امام رضاست که پایینه، این هم که ناغ رست نم آهن و نمیدونم چی هست. آقا جان توجه به امام، نمیدونم فهمید یا نفهم، مردم همین هم دید. مردم در این چیزن. این بزرگان آمدن برای همین که ما را از این چشم ظاهر به اون چشم باطن متحول کنن و برگردانن انشاءالله. اللهم صل محمد. اجازه میفرمایید. خیلی خوشوقت شدیم از زیارتتون. امیدوارم که ما رو از دعا فراموش نکنیم. ما مثل آقای حداد نیستیم که بگیم نیاز به دعا ایشون نه، ما نیاز داریم، ما سر تا پامون نیاز به دعا و از میشود که همت رفقا و نفس رفقا است. انشاءالله که ما رو فراموش نکنیم. یا افلا